بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی. بحث ما در مروری از مباحث بود تا برسیم به اصل بحث. در کلاس هم اگر برندیم مباحثی که خدمتون عرض کردیم، گفتیم که مرحوم شیخ انصاری در این بحث رسائل مباحث و اصول رو منقسم کرده به بحث قطع، زن و شک، که در بحث قطع مباحثی مطرح شد که آیا قطع مطلقاً حجت هست یا مطلقاً حجت نیست، که متفرع اون چهار تنبیه مطرح شد و بعد از اون وارد بحث زن شد، که توی بحث زن هم بحث امکان تعبد به زن بود در مقابل شبهه ابن قبع، و بعد از اون در امکان وقوعی زن وارد شد که باز بحث منقسم می شود به ظنون خاصه که اصطلاحاً به اینها میگن امارات، و بحث زن مطلق که بحث انسداد باب علم و علمی هست. در بحث ظنون خاصه که امارات باشن، یا امارات گفتیم امارات لفظیه هست یا امارات غیر لفظیه، که تو بحث امارات لفظیه باز بحث منقسم شد به اراده جدیه و اراده استعمالی، که تمام بحث میره روی ظهور، که آیا مثلا کتاب ظهور دارد یا ندارد، یکی از امارات بحث ظهور هستش، یا اینکه به واسطه امارات غیر لفظی زن حاصل می شود، که اینجا هم حالا بحث اجماع منقول شهرت فتواییه و خبر واحد مطرح شد، بنابراین ظنون خاصه شامل ظهور، اجماع منقول، شهرت فتواییه و خبر واحد. این از ظنون خاصه. و اما ظن مطلق که بحث انسداد باب علمی بود، گفتیم که حالا ما اگر دلیل خاص بر ظنون خاصه نداشته باشیم، دستمون از علم که کوتاه هست، از علمی هم کوتاه می شود، باید چه کار بکنیم؟ الا ولو بود باید به مطلق ظنون عمل بکنیم، که حالا این بحثش دیگه مفصل در بحث انسداد مطرح شده. اجمالاً یک بحثی رو بگیم از بحث انسداد، مرحوم شیخ انصاری وارد بحث انسداد که میشه، اول چهار وجه برای بحث انسداد مطرح میکنه از قول انسدادیون، تا اینکه اثبات بکنند مطلق ظنون را، که وجه چهارمش اون وجه معروفی هست که با چهار مقدمه میخوان اثبات بکنند بحث اینکه زن مطلقاً حجت هست. وجه چهارمش خیلی مهمه، که وجه اول و دوم سومش رو حالا اشکال میکنه و خیلی نمیپذیره، تو وجه چهارمش تو اون چهار مقدمه که معمولاً مشهورم همین هست توی بحث انسداد که بحثایی رو میارن، اون وجه چهارمی هست که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. در وجه چهارم چهار مقدمه برای اثبات مطلق زن میارن. مقدمه اول این که ما انسداد باب علمی را داریم، انسداد باب علمی، یعنی دلیل خاص بر ظنون خاصه نداریم، که عمده اشکال مرحوم شیخ انصاری به همین مقدمه اول هست. می فرمون ما در اون ظنون خاصه‌ای که بحث کردیم، که بحث ظهور، خبر واحد، شهرت فتوایی و اجماع بود، و حجیت قول لغوی هم بود که در بحث اراده استعمالی مطرح می شد، مهم بحث حجیت خبر واحد هست که معظم احکام به واسطه خبر واحد برای ما ثابت می شود، لذا این مقدمه اولو نمی پذیرم. ولی که در اواسط بحث انسداد که میاد، اونجا یک تأملی ایشون داره که می‌فرمایند که خبر واحدی که ما گفتیم قبلا حجت هست، خبری هست که مفیده، بفرمایید، اطمینان باشد. و چه بسا به واسطه فترت زمانی که بین ما و اهل بیت عصمت و طهارت هست این اطمینان برای ما حاصل نشود، که اگر این طور بشود الا ولوبد ما باید چی بشیم؟ انسدادی. یعنی کم و بیش به واسطه این فترت زمانی ما باید انسدادی بشویم. حالا حوزه ما الان فعلا انسدادی نیست، ولیکن مثلا 200 سال آینده، 300 سال آینده الا ولوبد باید انسدادی بشود. هرچی فترت زمانی بیشتر میشه اون افاده اطمینان کمتر میشه. لذا اونجا یک تأملی داشت. بنابراین این مقدمه اول که انسداد باب علمی را داریم. مقدمه دوم، حالا که انسداد باب علمی هست، آیا در جمیع اون تکالیف که شک میکنیم براءت را جاری کنیم؟ که اگر بخوایم اصالت البراءت را جاری بکنیم مستلزم این هست که ما کل بهائم باشیم و تالی باطل فالمقدم مثله. البته اگر تالی باطل باشد ممکنه بگیم آقا خب بهائم هستین شما. در بعض از روایات هست که در زمان غیبت حضرت حجت خداوند امر را بر عبادش سهل میگیره، که انه تکلیف را از اینها بر میداره. خیلی سخت نمیگیره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا این شوخی میکنم، میگم در بطلان تالی محل بحثه. بالاخره ما اصالت البراءت را نمیتوانیم در تمام تکالیف جاری بکنیم. بنابراین جانم خب این از مقدمه دو. مقدمه سوم، آیا میتوانیم اصالت الاحتیاط را در جمیع تکالیف جاری بکنیم؟ باز نمیشود، مستلزم عسر رو حرج خواهد بود و تالی باطل فالمقدم مثل. خب وقتی نتونستیم اصالت البراءت و اصالت الاحتیاط را جاری بکنیم، ما هستیم و مظنونات و موهومات، مقطوع که نداریم، انسداد باب علم هست. علمی هم که نداریم که دلیل خاص بر زنون خاصه داشته باشیم، الا ولوبد با چیزهایی روبرو هستیم که اینها یا مظنون هستن یا موهوم هستن و ترجیح مرجوح از آن جهت که محال هست، الا ولوبد ما زنون را ترجیح میدیم بر موهومات، زنون را ترجیح میدیم بر موهومات. لذا زن برای ما تنجز پیدا میکند.
یعنی خودش
فرضا میگه زنون
خاص رو
میپذیرم، تمون مقدمه اول اشکال میکنه دیگه، اصلا انسدادیشو نمیشه. ولی ما میخوام میگیم کسانی که قائل به انسداد هستن این مقدمات چهارگانه رو میارن و مرحوم شیخ انصاری در همون مقدمه اول اشکال میکنه. البته گفتیم در اواسط انسداد اونجا میگه چه بسا افاده اطمینان خبر واحد برای ما نکند، که اونجا محل تأمل. این پس از چهار مقدمه ای که انسدادیون مطرح میکنن. بنابراین زن میشود متنجس. البته اینو دقت بفرمایید، در مسلک حق و طاعه مرحوم شهید صدر حتی موهومات هم متنجزند. در مسلک حق و طاعه که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه، به قاعده عقلی حتی موهومات هم متنجزن. یعنی مرحوم شهید صدر اصلا بحث قبح عقاب بلا بیان را قاعده به عنوان قاعده عقلی در اصول نمیپذیرد. میگه وقتی که دوران امر بین این هست که حضرت باری تعالی مولویت داره و ما عبد هستیم، قاعده عقلی میگوید هرچی از این مولا به دست ما میرسه ما باید چیکار بکنیم؟ اتیان کنیم، ولو اینکه این یک امر موهوم باشد. قبح عقاب بلا بیان جاری نمیشود به قاعده عقلیه. و بعدش میفهمن قاعده شرعی میاد این موضوع قاعده عقلی را بر می‌دارد، رفع عن امتی ما لا یعلمون، میاد چه کار میکنه؟ این قاعده عقلی را بر می‌داره. بالا اینکه در اصول متعارف قائل هستن که قبح عقاب ولا بیان، بیان عقلی بر اصالت البراءت است. بالا اینکه مرحوم شهید صدر این قاعده را اصلا نمیپذیرد و در مسلک حق و طاعه حتی موهومات هم برای ما تنجز پیدا می‌کنه. حالا شارع مقدس از باب امتنان بر امت که میگوید عقل تو گرچه موهوم و مزنون را متنجز میداند، ولی کن رفع عن امتی مالا یعلمون، چیز رو که قد نداری برای تو تنجز ندارد. اینو دقت بفرمایید. یعنی در نتیجه بالاخره شهید صدر قائل به اصالت البراءت میشود، ولی کن به واسطه دلیل نقلی نه دلیل عقلی. دلیل عقلیش مسلک حق و طاعه است که هر چیزی که از شارع صادر می شود بنابر مولویتش باید بر ما تنجز داشته باشه. خب اینم از مقدمات بحث انسداد باب علم و علمی. سلام. بعدش مرحوم شیخ انصاری وارد شش تنبیه میشه. حالا چون انسداد نخوندیم می‌خواید این تنبیهات هم خدمت شما عرض بکنیم، یک نگاه اجمالی نسبت به انسداد داشته باشیم. تنبیه اولی که ایشون مطرح میکنه بحث این هست که حالا ما قائل به این شدیم که زن مطلقاً حجت هست، زنون مطلقاً حجت هستن، آیا فرقی هست بین مسائل فقهی و مسائل اصولی؟ یعنی زنی که در مسائل فقهی برای ما حاصل می شود حجت باشد، مثلا در مباحث و اصول حجت نباشد. اصول فقه میگیم نه اصول عقاید رو. بعضی ها فرق گذاشتن، گفتم مثلا زن در مباحث و اصول فقه اگر زن حاصل بشود این حجیت دارد، ولی که در مسائل فقهی حجیت ندارد. بعضی ها بالعکس قائل شدن، ولی اینکه مرحوم شیخ انصاری میفرمان اگر ما بحث انسداد را بپذیریم دیگه فرقی بین زن حاصل از مسائل فقهی و مسائل اصولی نمیماند. این تنبیه اولی که ایشون مطرح می‌کنه. تنبیه دوم بحث خروج قیاس هست که عموم آقایون با اینکه قائل به انسداد هستن قیاس را خارج می‌دانند، نه اینکه دیگه مطلق زنون، ولو اینکه قیاس چی باشد؟ حجت باشد. حالا خروج قیاس از مطلق زنون به چه نحوه هست؟ که اینا مفصل بحث کرده و مهمترین تنبیه بحث انسداد هست که اونجا انسداد یا انسداد کشفی هست یا انسداد بفرمایید حکومتی انسدادیون یا کشفی هستن و یا حکومتی هستن. فرق بین انسداد کشفی و حکومتی چیه؟ انسداد حکومتی میگه به واسطه اون چهار مقدمه عقلی عقل من میگوید که مطلق زنون حجت است، ولی انسداد کشفی میگوید علاوه بر اینکه عقل من این را میفهمد کشف میکنم که شارع مقدس هم راضی به این حکم بفرمایید عقل است. اون کشف بعض وقتا از طریق عقلیه، ولی بعض وقتا عقل این را میگوید، میگه شارع مقدس هم اینجا چی داره؟ حکم شرعی داره. مثلا مثل مقدمه واجب واجب است. مقدمه واجب واجب است، خب به قاعده عقلی هر کسی میگه که مقدمه واجب واجب. تمام بحث روی چیه؟ اون کشفیشه که حالا من که میگم مقدمه واجب عقلا واجب هست، آیا شرعا هم واجب هست یا نیست؟ توی بحث انسداد هم همینجور، بعضی حکومتی هستند فقط میگن عقل میگوید که الا ولو بود ما باید به مطلق زنون چه کار بکنیم؟ عمل. بعضی انسداد کشفی را میپذیرند، یعنی میگن حکم شارع مقدس هم بر همین هست، که فرق داره در فروعاتشون اینها با هم فرق میکنه. بنابراین در تنبیه دوم این بحث میکنه که خروج قیاس از بحث انسداد حکومتی و انسداد کشفی به چه نحوه، که بحث بسیار مهمی هست که عرض کردیم حالا سال گذشته ما توی 14-15 جلسه تقریبا امهات این مباحث رو خدمت عزیزان گفتیم. سومین تنبیه که بحث می شود ایشون قائل می شود که بله فرقی بین نیست بین این که این زنی که حاصل می شود از مباحث الفاظ باشد یا از مباحث غیر الفاظ باشد. دیگه مطلق زنون برای ما حجت است. تنبیه چهارم، عدم کفایت زن در مقام امتثال. اگر ما قائل شدیم که مطلق زنون حجت است، آیا در مقام امتثال هم می توانیم فقط بگیریم چیکار بکنیم، اکتفاء به زن بکنیم، بگیم آقا دیگه امتثال حاصل شد زنن؟ میفهمند اون بحث انسداد توی بحث مقام امتثال نمی آید، بلکه فقط در مقام احکام و جعل هست، نه در مقام امتثال. در مقام امتثال انسان باید یقین پیدا بکند که حکم شارع مقدس را چی کرده؟ اتیان کرده. لذا بحث انسداد شامل مقام امتثال نمیشه. تنبیه پنجم که بازم تنبیه مهمی هست. حالا ما اگر قائل شدیم که مطلق زنون حجت است، آیا در مباحث اصول اعتقادی هم زن برای ما مجزی هست یا نیست؟ که اونجا شش قول هست که یک قول مثلا مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ بها قائل هستند که مطلق زن در اصول اعتقادی حجت است، اجتهادن او تقلیدن. خیلی عجیبه، حال اینکه ما در مسائل اعتقادی مانند توحید و نبوت و معاد و اینها میگیم باید چی بشه؟ قطع حاصل بشه. مرحوم شیخ طوسی و شیخ بها که خودش اهل معقول هست میفرمان که زن مطلقا چیه؟ حجت. حالا میخواد اجتهادن خودش اجتهاد کرده باشه ولی کم قطع برای او حاصل نشود، فقط زن حاصل بشه، یا تقلیدن باشد. ولی مرحوم شیخ انصاری میفرمان نه، باید حتما چی باشه؟ قطع حاصل بشود ولو ان تقلیدن، ولو ان تقلیدن. ولی که مشهور ما قائل هستیم باید قطع حاصل بشود و باید چی باشه؟ اجتهادی هم باشه، یعنی در مسائل اعتقادی میگیم دیگه نباید مقلد کسی باشیم، توحیدش نبوتش و معادش و اینها رو انسان خودش باید اجتهاد بکنه، تقلید جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری میگه اشکال نداره، میتونه تقلید بکنه ولی کن به واسطه اون تقلید باید قطع حاصل بشود. که شش قول هست، حالا دوتا قول مهمش این هست، در تنبیه پنجم این بحث مطرح میشه. و آخرین تنبیه بحث انسداد در مورد این هست که آیا این زن آثاری غیر از حجیت دارد یا ندارد. یعنی ما اگر فرض بر این بگذاریم که زن حجت نیست، خب دیگه حجیت بفرمایید ندارد، غیر از این حجیت آثار دیگری دارد یا ندارد؟ که حالا اونجا باز سه تا بحث مطرح میشه. بعضی ها مثلا قائل شدن که زن ولو اینکه حجت نباشد مثلا چی هست؟ مجبر ضعف سند او دلالت است، ولو اینکه حجت نیست ولی کن میتواند ضعف سندی رو چیکار بکنه؟ جبران بکنه، یا ضعف دلالی رو جبران بکنه، که مفصل اونجا مرحوم شیخ انصاری بحث کرد. یا آیا موهن هست یا نیست؟ موهن دلالت چیزی هست یا نیست؟ خب اگر حجت باشد که موهن هست، ولیکن اگر زن حجت نباشد، آیا موهن هست یا نیست؟ یا اینکه آیا باعث ترجیح در باب تعارض می شود یا نمی شود؟ سه تا بحث اونجا مطرح میشه که زن آیا غیر از آثار و حجیت آثار دیگری بر اون مترتب می شود یا نمی شود؟ یک، جبر، دو، و سه، ترجیح. این تنبیه ششمی هست که مرحوم شیخ انصاری اونجا در بحث انسداد بیان می فهم. این از بحث انسداد که انشالله عزیزانم حتما بحث انسداد رو درس بگیرن. دلتون فقط به نظام حوزه خوش نفرمایید. کسانی که فقط به نظام حوزه اکتفا می کنند به هیچ جا نخواهند رسید، جز این که برای خودتون تحقیقات داشته باشین، مطالعات داشته باشین و انسان مباحث رو پی بگیره. خب اینم از بحث انسداد. پس بحث قطع تمام شد، بحث زن تمام شد، اجمالی از مباحث دوباره مرور شد، میرسیم به بحث شک. حالا تو بحث شک هم مرحوم شیخ انصاری میفهمن یا ما حالت سابقه ملحوظه داریم یا حالت سابقه ملحوظه نداریم. تو اون ملحوظش هم بحث دیگه، ممکنه حالت سابق باشد ولی چند ملحوظ ما
نباشه.
اگر حالت سابقه ملحوظه داریم که بحث استصحاب و استصحاب ورود دارد بر دیگر اصول، یعنی هر جا ما حالت سابقه ملحوظه داشته باشیم دیگه جایی برای دیگر اصول نمیم. حتی بعضی قائل شدن که مثلا استصحاب جزء اماراته و اگر جزء امارات باشد به طریق اولا ورود دارد بر اصول عملی، ولی بعضی ها گفتن که عرشل اصول فرشل امارات هست. حالا هر جور در نظر بگیرین تا جایی که اون مسئله جاری مجرای استصحاب باشد جایی برای دیگر اصول که انشاءالله بحث استصحاب و مفصل بعدش مرحوم شیخ انصاری مطرح خواهد کرد که 13 قول در بحث استصحاب خواهد، یا اینکه حالت سابقه ملحوظه نداره. حالا یا شک در تکلیف هست یا شک در مکلفون به، بنابر اون بیان اخرای مرحوم شیخ انصاری که قول حق هم همین است که اگر شک در تکلیف باشد جاری مجرای اصل براءت بنابر مشهور اصولیون، گرچه آقایون اخباریون در شبهه تحریمی قائل به اصل احتیاط میشن که الانم مفصل تو شبهه تحریمی پارسال بحث کردین، حالا اجمالش هم امروز میگم. یا اینکه شک در مکلفون به، حالا شک در مکلفون به یا اینکه احتیاط ممکن است یا احتیاط ممکن است. اگر احتیاط ممکن باشد جاری مجرای اصل احتیاط، اگر نباشد تخییر. خب حالا که اومدیم توی شک در تکلیف، شک در تکلیف دوباره مرحوم شیخ انصاری میاد تقسیم میکنه که شبهه ما یا شبهه تحریمی هست یا شبهه وجوبیه و یا دوران بین محذورن. که توی شبهه وجوبیه سال گذشته بحث کردیم، اجمال اینو بگیم و بحثو تمام بکنیم تا بعدش برسیم انشاءالله به شبهه وجوبیه. شبهه تحریمی رو پارسال بحث کردیم، به شبهه وجوبی بس. شبهه تحریمیه دوباره منقسم به دو قسم بود، یا حکمیه هست یا موضوعی. یا شک در ناحیت حکم است، یعنی شک در ناحیه جعل شارع برمیگرد، یا اینکه در مقام جعل ما شک نداریم، در مقام امتثال شک داریم که میشه شبهه شبهه موضوعی. شبهه بنابراین یا حکمی است یا شبهه موضوعی. البته دقت بکنیم بین شبهه حکمی و موضوعی و شبهه مفهومی و مصداقی فرقه. مگاهن میگیم شبهه مفهومیه در مقابل شبهه مصداقیه، گاهن میگیم شبهه حکمیه در مقابل شبهه موضوعیه. شبهه مفهومیه فقط ناظر به چی هست؟ مفهوم هست، یعنی ممکنه حکم در شکی نداشته باشین که حتما از شارع مقدس صادر شده است، ولی این مفهوم آیا مثلا شامل این مصادیق میشود یا نمیشود؟ شبهه مفهومی غیر از شبهه حکمی است، اخص از شبهه حکمی است. اینو دقت بفرمایید. خب حالا یا شبهه حکمی است یا شبهه موضوعیه. در شبهه حکمی دیگه مرحوم شیخ انصاری تا آخر این مباحث کتاب هی میاد تقسیم میکنه، یا این شبهه حکمیه که ایجاد شده به خاطر فقدان نص هست، یا برای اجمال نص، یا بر تعارض نص. که در خیلی موارد بحث فقدان نص که مشخص میشه به تبعش دیگر مباحث هم مشخص میشه. حالا توی شبهه تحریمیه حکمیه که بحث چی هست؟ فقدان نص. فقط مرور مباحث هم اونجا مفصل بحث میشد، دعوای بین اخباریون و اصولیون که اخباریون قائل به اصالت الاحتیاط بودند و اصولیون قائل به اصالت البراءة. یک کلمه معروف مرحوم شیخ انصاری رو حتما یادتون هست از سال گذشته که تو این مسئله میفهمند حکم به احتیاط خلاف احتیاط. خیلی حرف بلندیه. یعنی ما اگر بخوام در شبهه حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط بشویم، این خود خلاف احتیاط است. یعنی مرحوم شیخ انصاری از باب احتیاطش هست که قائل به عدم احتیاط میشه، نه این که بگیم حالا مثلا بعضی از اصولیون لاوبالی بودن گفتن که مثلا چی شده احتیاط نیست. احتیاط میکنن که ما این همه دلیل که داریم حالا مثلا بر اصالت البراءت اینجا میتونیم قائل به اصالت الاحتیاط بشویم یا نشویم. و تا عرض کردیم ما اصل گفتیم بر عدم تکلف عباد هست. یک اصولی و یک فقیه این هست که تا میتونه تکلیف را بر عباد سهل بگیر. این نیست که ما مشکل بگیریم که حالا بگیم حالا مثلا اخباریون اگر قائل به اصالت الاحتیاط شدن اینها تعبدشون از اصولیون بیشتر. این مسائل نیست. شیخ انصاری خودش خدای تعبده، خدای تعبد، ولی میگه حکم به احتیاط خود خلاف احتیاط. حالا توی بحث فقدان نس که بحث میکردیم دیگه، اول اصولیون می اومدن ادله بر اصالت و براءت مطرح میکردن، بحث کتاب بود، سنت، اجماع و بحث عقل. توی بحث کتاب اگر یادتون باشه هیچ کدوم از اون آیات را برای اصالت و براءت نپذیرفت که دیال مفصل و آیاتی که مطرح کردن هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفت. توی بحث اخبار تا 9 روایت رو تقریبا برای اصالت البراءت مطرح کردن، اما 2 روایت رو پذیرفتن، یکی به نحو تنجیزی یکی به نحو تعلیقی. اون روایتی که به نحو تعلیقی حال تنجیزی بود، رفع عن امتی مالا یعلمون، برای امت من تکلیفی نیست مادامی که چیزی به چیزی علم نداشته باشد. این علم هم شامل حکم ظاهری می شود هم شامل حکم واقعی می شود. حالا نه، اینجا مرحوم شیخ انصاری خود می فرمایند حکم واقعی، یعنی اگر حکم واقعی نداریم بنابراین تکلیفی نداریم. خب اینجا حکم واقعی چون به دست ما واصل نشده الا ولو بود باید بگیم تکلیفی نیست، تنجیزن ثابت می شود. به خلاف اون روایتی که می گفتیم کل شیئن حلال حتی ترد و یا یرد و فیه نهیون، بله حالا روایت شیئن من یادش کنم، بله کل شیئن مطلق حتی یرد و فیه نهیون، هر شیئی مطلق است مگر اینکه در موردش نهیی وارد شده باشد. که اونجا مرحوم شیخ انصاری بحث میکرد که این نهی آیا نهی واقعی است یا شامل نهی ظاهری هم میشود، که میفهمم این نهی شامل نهی ظاهری هم میشود. یعنی ما اگر نهی ظاهری داشته باشیم دیگه نمیتوانیم اصالت البراءت را جاری بکنیم. و از آنجایی که اخباریون به واسطه ادله خودشون میگن ما نهی ظاهری داریم، لذا حجیت این روایت میشه حجیت تعلیقی، یعنی معلق بر این هست که ما نهی ظاهری نداشته باشیم و باید ادله احتیاطیون اول بگیریم چیکار بکنیم درش خدشه بکنیم. ولی اگر اون ادله قائم بشود نهی ظاهری داریم و اون نهی ظاهری میتواند وارد بر این چی باشد؟ دلیل باشه، حجیتش میشه حجیت تعلیقی. به خلاف اون روایت اول میگه حجیتش حجیت چیه؟ تنجیزیه و فیه تأملون، اونجا هم دوباره محل تأمله که اونجا هم که میگیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، شما چرا میگیم فقط علم باید به حکم واقعی باشد؟ اگر علم به حکم ظاهری باشد چیه؟ از اونجا هم میشه یه تأمل کرد که ممکنه که منظور از اون علم هم علم به حکم واقعی باشد و هم علم به حکم ظاهری باشد و حجیتش بشه حجیت. بفرمایید تعلیقی. ولی مرحوم شیخ انصاری میگه ظهور روایت در چی هست؟ حکم واقعی هست. بنابراین در بحث سنت این دو روایت رو خیلیشون اصرار داره، یکی رفع عن امتی ما لا یعلمون و یکی هم کل شیئن مطلق. دلیل دیگر بر اصالت البراءت چیه؟ عقل. حالا برسیم، حالا اجماع. اجماع هم البته اونجا هم خالی از تأملاتی نبود، اگر یادتون باشه مثلا در کتاب معارج الاصول مرحوم محقق قمی، ببخشید محقق هلی، معارج الاصول مال محقق هلی هست، اونجا اگر یادتون باشه میگفت که بعض از امامیه قائل به اصالت ال بفرمایید احتیاط شده، که اونجا مفصل شیخ انصاری بحث میکرد که اون میتواند واسه خرق اجماع باشد، ولی که ما اجماع داریم که همه امامی قائل به چی شدند؟ اصالت ال براءت شدند، ولی که اونجا انتساب داده که بعض از امامیه در این مسئله قائل به اصالت ال احتیاط شدند، که اونجا هم دیگه بالاخره مرحوم شیخ انصاری توجیه میکرد که اون باعث خرق اجماع نمیشود. البته این بحث اجماع اینجا خیلی برای ما اعتباری ندارد. چرا؟ برای اینکه اجماع میشه اجماع مدرکی، اجماع مدرکیه، یعنی ما باید بیایم کتاب و سنت رو بحث بکنیم که آیا اینها مفید اصالت البراءت هست یا نیست. تازه مالی که مدرکش به دست ما هست، اون اجماع برای ما خیلی اعتباری ندارد. و آخرین دلیل بر اصالت البراءت دلیل عقلی هست، قاعده ی قبه اقاب بلا بیان، که این محل بحث گفتی مرحوم شهید صدر مثلا بنام بر مسلک حق و طاعت این قاعده را نمیپذیرد، یا شیخ طوسی در بعض از موارد در این مسئله چیکار کرده؟ تشکیک کرده. چون ما در مقابل این قاعده یه قاعده عقلی دیگر هم داریم، اونم چیه؟ دفع ضرر محتمل. احتمال بدیم که آقا این تکلیف هست یا نیست، واجب است دفع ضرر محتمل، که اونجا مرحوم شیخ انصاری باز بحث میکرد که این قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان آیا وارد است بر وجوب دفع ضرر محتمل او بالعکس. اخبارون میگن نه برعکسه، وجوب دفع ضرر محتمل وارد است بر قبح عقاب بلا بیان. ولی اصولیون اونجا هم دوباره محل تأمله، یعنی حرف نهایی رو مرحوم شیخ انصاری نمیزن. حالا فرض بر این بگیریم که قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد بر وجوب دفع ضرر محتمل است، دوباره تا زمانی این حجیت دارد که ما یک دلیل شرعی در مقابل این نداشته باشیم. ولی این که اخباریون میان میگن آقا هزاران روایات ما داریم که باید در این مسائل چیکار بکنیم؟ احتیاط. مرحوم شیخ انصاری تمام رکن بحث اینجا میشه که میگه تمام این اوامر شارع در بحث احتیاط امر ارشادی هست، امر مولوی نیست. یعنی زمانی میتواند قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوعش مرتفع بشود که اون امر امر چی باشد؟ مولوی باشد، که اخباریون هم هی اصرار دارن اون امر رو چیکار بکنن؟ مولوی جلوه بدن. ولی مرحوم شیخ انصاری میگه امر امر چی هست؟ ارشادی هست. خب امرم که امر ارشادی شد دیگه مصوبت بفرمایید ندارد. اولین چیزی که به ذهن انسان میاد مثلا شارع مقدس گفته تو این مسئله که آقا شک میکنی آقا تکلیف هست یا نیست، حالا احتیاط میکنه. احتیاط امر چیه؟ ارشادی هست، یعنی اگر انجام بدی مصوبت ندارد، اگر مخالفت بکنی عقوبت ندارد. امر ارشادی دیگه جز لوازم ذاتیش این هست که مصوبت و عقوبت بفرمه ندارد. در خلال مباحث مرحوم شیخ انصاری از این شبهه هم جواب داد که اگر مصوبت داره به خاطر چی هست؟ انقیادی هست که صورت میگیره، نه به خاطر امر به احتیاط. در همین تنبیه آخرین تنبیهاتی که سال گذشت بحث کردین در خلال مباحث این اومد. مثلا شما در نظر بگیرین که شارع مقدس میگوید در شب نشسته باید انسان آب بخوره. امر چیه؟ ارشادیه. حالا توی امر ارشادی و امر مولوی هم بحثی که اصلا امر ارشادی چی هست، امر مولوی چی هست، اینم یکم حالا اگر شد بحث میکنیم. ولی تو امر ارشادی یعنی آقا مخالفتش عقوبت ندارد و انجام بشم مصوبت ندارد. چون اینجا بحث ضرر دنیویه، میگه آقا اگر ایستاده مثلا آب بخوری، مثلا اگر مردی کسی رو شماتت نکن جز خودت رو. از ساحت مولویت چیزی رو جعل نمی کنه که درش مثلا یک مفسدت اخروی باشه. این منات بین امر مولوی و امر چیه؟ ارشادی. اگر یک مصلحت و مفسدت اخروی باشد، شارع مقدس از مسند مولویت میگه این کار را بکن و این کار را نکن. ولی در خیلی از موارد که ضرر دنیوی یا یک به شما از کنم منفعت دنیوی هست، شارع مقدس اگر امری بکنه امر ارشادی هست. این مناطی هست که بعضی آقایون ارائه کردن. حالا ولو این که عقل آن را بفهمد یا نفهم،
تو تمام ارشادی ها یعنی اینجوریه میگن؟
چیزی که مشهور آقایون میگن متاسفانه و اشتباه هست، فکر میکنن امر ارشادی چیزی هست که عقل آن را بفهمد و اگر ارشاد میکنه ارشاد به چیه؟
حکمت.
ولی اینکه عقل بعضا خیلی چیزها را نمیفهمد و شارع مقدس که امر کرده میگه امر چیه؟ ارشادیه. از اون طرف هم هست فکر میکنن امر مولوی چیزی هست که عقل آن را نفهمد. ولی اینکه ممکن است عقل بفهمد ولی کم امرم چی باشه؟ مانند بر به والدین. شما در نظر بگیرین که اگر شریعتی هم نبود اوغلا میفهمیدن بر به والدین رو، ولی کن امر حضرت شارع به بر والدین امر چیه؟ مولوی. چرا؟ برای اینکه درش مصلحت و مفسدت اخروی هست و اگر امر مولوی نباشد مصوبت دیگه نخواهد داشت. با اینکه مؤمنی مصوبت داره، بذار اینو دقت بفرمایید که امر ارشادی و امر مولوی لا به شرط از این هست عقل آن را بفهمد یا نفهمد. اگر در مسند مولویت باشد، اونم که معمولا منات روی مصلحت اخروی و مصلحت اخروی میره که شارع مقدس از باب دلسوزیش هم میگه، میگه این کارو انجام بدی قیامتت برباد میره.
پس عطی الله و عطی الرسول هم مولوی میشه
اونجا؟ نه، به خاطر یک مسئله دیگه میگن که اگر بنا باشد امر مولوی باشد به ازای اون ما باید مصوبت داشته باشیم، به ازای احکام دیگه هم که مثلا اقیم الصلات دارد باید چی داشته باشیم؟ مصوبت داشته باشیم. یه فعل واحد باید چی داشته باشه؟ دو تا ثواب داشته باشه. میگن نه، اونجا به شما هم امر چی هست؟ ارشادی هست تا تحصیل حاصل، حالا که انه او حاصل نشود. اونجا هم یه مقوله‌ای داره. ولی این که ما اشکال نداره که اون امرم امر مولوی بگیریم و دیگر احکامو در حقیقت چی بدونیم؟ زیر مجموعه اینا. چجوری انحلال مثلا یک کلی به جزئی داریم، اونم میتواند این گونه باشد. جزئی غیر از کلی نیست که ما بگیم دوتا شد، دقت میفهمیم، بلکه انحلال پیدا کرد همون امر کلی به امور جزئیه، لذا باعث دوتا مصوبت هم نخواهد شد. از یک طرف میگن امر مولوی نمیتواند باشد برای اینکه دور پیش میاد. دوتا مسئله هست. بعضی وقتا میگن دوتا مصوبت پیش میاد، نباید دوتا مصوبت پیش بیاد. بعضی وقتا میگن چیه؟ دور پیش میاد. چون ما هنوز مولا را به عنوان مولویتش نپذیرفته ایم تا اطیع الله و اطیع الرسول امر مولوی باشد. خب برای اینکه دین رو هنوز نپذیرفتیم، مثلا کسی رو در نظر بگیریم که دین را هنوز نپذیرفته، اون اطیع الله میگن امر مولوی نمیتواند باشد. چرا؟ برای اینکه دور پیش میاد. شما اول باید این شخص را به عنوان مولا بپذیرید تا اینکه این امرش مولوی باشد، ولی اینکه هنوز اینو نپذیرفتید اونجا الا و لوبات میشه امر چی؟ ارشادی. اینا رو دقت بفرمایید. بحثمون کجا بود؟ در این بود که مرحوم شیخ انصاری میفرمان بله این قاعده قبح عقاب بلا بیان به واسطه ادله نقلیه نمیتواند موضوعش مرتفع بشود، نمیتواند مورود اون ادله واقع بشود. چرا؟ برای اینکه تمام این عوامر عوامر چی هست؟ ارشادی هست. با اینکه اخباریون میگن امر مولویه. خب آخرین چرا رو بگیم تمام بکنیم. چرا مرحوم شیخ انصاری میفهمن امر ارشادی است، چرا امر مولوی نیست؟ به خاطر قبح عقاب بلا بیان. چون اگر امر مولوی باشد مخالفتش باید باعث چی بشود؟ عقوبت بشود. با اینکه قاضی عقلی میگوید که قبح عقاب بلا بیان، این رکن حرف مرحوم شیخ انصاری ها. و اگر اینجا تعامل بکنین دور واضحه. دقت می‌فرمایید. مرحوم شیخ انصاری میگه خب قاعده قبح عقاب بلا بیان مورود ادله نقلی واقع نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه امر ارشادی است، امر مولوی نیست. و بسم الله تعالی، چرا امر ارشادی است؟ برای اینکه اگر بخواهد مولوی باشد باید مخالفتش عقوبت داشته باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو، عقوبت ندارد. چرا؟ به خاطر خوب عقاب بلا بیان.
اگر اطاعت نکنی رسول خدا
شد
اقرار
نداره؟ نه، تو اون چی اطیع الله نیستیم ها، فهمیم بحث چی هستیم؟ شبهه حکمیه هستیم. تو این مسئله که بحث این هست که آیا این قاعده قبح عقاب بلا بیان آیا میتواند مورود ادله نقلیه احتیاطیون وارد بشود، چنانچه اینها اصرارشون همین هست که میگن همه اخبار میاد این حکم عقلی را که قبح عقاب بلا بیان باشد بر میدارد. چرا؟ برای اینکه امر چیه؟ مولویه. آقایون اخباریون این حرف میزن. مرحوم شیخ انصاری میگه بله من قبول دارم اگر امر مولوی باشد بر میدارد، ولیکن تمام اصرارش این هست که امر ارشادی است. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد امر مولوی باشد مخالفتش باید چی داشته باشه؟ عقوبت داشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو، یعنی توی بحث شبهه حکمی تحریمی عقوبت نداریم. چرا؟ به خاطر خوب عقاب بلا بیان دور پیش میاد. دقت میفهمین؟ این کأنهو شما در نظر بگیرین که اینا رو الان دیگه ما پارسال بحث کردیم که گفتیم اینجا محل تأمل داره و هنوز باید بحث بشود، هیچ وقت پرونده مباحث اصول بسته نخواهد شد. کأنهو در نظر بگیرین که از اصولیون حضرت شارع مقدس رو مغلولت الید فرض کردند، یعنی ما یه قاعده ای داریم به نام قبح عقاب بلا بیان که نمی شود حضرت شارع مقدس یک نقلی رو بیاره که وارد بر این چی باشد؟ دلیل عقلی باشه. چون هر کارم بخوام بکنیم میگه امر چیه؟ ارشادی. و بسم الله تعالی، اگر بخواد امر مولوی باشد، حالا حضرت شارع مقدس بخواد بگه آقا من میخوام چی باشه؟ بله مولوی باشه، اصلا نمی شود. این اصولی به اینجا رسیدن میگه اصلا محاله که این امر چی بشود؟ امر مولوی باشد به خاطر قبح عقاب بلا. ولی اینکه اونجا محل بحثه، مفصل ما اینها رو پارسال بحث کردیم و اینها رو گفتیم در وقعه امکان بگذارید، ما به هیچ کدوم از اینها التزام نداریم، فقط میخوایم علوم را تصوری بحث بکنیم، نه اینکه بگیم حرف همین است ولا غیر. حرف خصم هم تا میتونیم یکم دفاع بکنیم، به جانب اخباریون بریم یکم ازشون چیکار بکنیم؟ دفاع بکنیم که بحثی میخواستم بگم فراموش کردم. کلمه سابق رو چی داشتم میگفتم؟ یکم نوار رو برگردونیم دوباره.
ارشادی بودن و مولوی بودن و روایات اخباریون
این مغلولت الید از یک طرف بله یادم نور برگشت. اینجا داشتیم بحث میکردیم که گفتیم دو تا بحث عقلی، دو تا قاعده عقلی داریم، یکی قبح اخاب بلا بیان بود، یکی وجوب دفع ضرر محتمل. اونجا هم دوباره بحث بود که کدوم وارد هست کدوم مورود هست. به نظر میرسد که محل بحث ما در مورد قبح اخاب بلا بیان نیست، قبح عقاب بلا وصول است. یعنی ما میدونیم بیانی از شارع مقدس صادر شده است اما به دست ما واصل نشده است. بس در مورد اینه، چون احتمال میدیم که بیانی صادر شده ولی که اون روایت باری به هر جهت به دست ما نرسیده. آیا ما توی این مسئله تکلیف نداریم؟ آقایون میگن عقل میگوید خب عقاب بلا بیان، بله عقل این را میگوید ولی این محل بحث ما نیست. کبرا درست هست ولی کن انطباقش در صغرا اینجا درست نیست. خب دقت بکنین، بله اگر شما مولا رو در نظر بگیرین توی این مسئله اصلا بیان ازش صادر نشده، میگه کاسه داختر از آش نشو، اینجا دیگه نمیخواید شما چکار بکنین؟ احتیاط بکنین. ولیکن همین عبد بگوید که مولا ممکنه بیانی از این صادر شده باشد، اون رسونده باشه به زید ولیکن این زید به دست من نرسانده باشد، عقل چه میگوید؟ احتیاط میگوید. یک جایی که باید تعامل بکنیم در همین قاعده قبح عقاب بلا وصول است. بله توی قبح عقاب بلا بیان که بله بیانی اگر از شارع مقدس صادر نشده اونجا معقوبیتی هست، استحاله داره، ولی احتمال بدین بیانی هست ولی کن به دست شما واصل نشده باشد، اینجا باید وجوب دفع ضرر محتمل جاری بشه. لذا اون قاعده عقلی احتیاطیون چه بسا چی داشته باشه؟ وارد بر این چی باشد؟ قبح عقاب بلا وصول، چون محل بحث ما قبح عقاب بلا چیه؟ وصول، نه قبح عقاب بلا بیان. اینها جای تأمل داره که پارسال حالا اینا رو مفصل بحث کردیم تا انشالله میرسیم به بحثای امروزمون. سوال بفرمایید.
میشه بفرمایید بلا وصول اینا میان بحث میکنم
تا حالا
وصول
مزفرم فکر کنم
چون
اون طرف
امر
مورا بوده
به ما نرسید.
آره اینجا اصل جاری میکنم، هرچی بوده به ما نرسید. نه نه نمیتونه اصل جاری بکنم، چون ما خیلی از روایات و به واسطه آتش سوزی ها و امثال هم به دست ما نرسید. ما چرا مثلا اجماع مدرکی رو هر جایی جاری نمی کنیم؟ اگر اینجوری باشه همه اجماعات میشه اجماع چی؟ مدرکی. میگیم ممکن است که بعض از روایات به دست خودم ها بوده به دست ما نرسیده است، لذا اونجا اصلا اصل جاری نمی شود برای اینکه ما قرائن داریم. و صلی الله علی محمد و آله.